ندارم تا به این کبیر تنها مثل آسمون ببارم، مثل آسمون ببارم.
به ساعت 21 رسیدیم. از رادیو فرهنگ نوبت رسیده به برنامه بوتیقا.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا.
این برنامه را با نام خدا آغاز می‌کنیم و سلام که نام اوست و دعای سلامت برای شما. سلام اهالی فکر و فرهنگ، شما مخاطب بوتیقا هستید. برنامه‌ای که امروز به نقد و تحلیل فیلمنامه فیلم تیتی اختصاص داره.
من از اون جادوگر واقعی نیستم، از اون اسکالاشم.
تیتی خوله ما اینقدر از شما تعریف کرد که من اصلا حسودین شو گفتم زودتر بر.
شاسنم خیلی آتیشش دونده،
این مردو میبردن خرش میکردن افتادود به کار این ناجور. من از رو معرفت نگهش داشتم، این برای من زن زیاده.
تو شبیه هیچ کدوم از زنهایی که من دیدم نیست.
من واسه چی آمده بودم؟
آمده بودی منو ببینی دیگه. این تو مرام ما لاست زدن این چیزا نیست. یه نفر میخوای یا نمیخوای
از این یارو خوشت میاد؟
به جان تیتی بهت میگم.
تیتی.
آقای دکتر کوروش حسینی، استاد دانشگاه، منتقد، پژوهشگر و کارگردان سینما، کارشناس محترم این برنامه هستند. جناب حسینی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم بفرمایید.
با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم، هستم در خدمتتون با تحلیل فیلمنامه فیلم تیتی به نویسندگی آقای ارسلان امیری و سرکار خانم آیدا پناهنده و کارگردانی شده خود سرکار خانم آیدا پناهنده محصول 1399. خلاصه داستانم اینه که یک فردی به اسم ابراهیم که فیزیکدانه داره روی فرضیه کار میکنه که به نوعی در داستان نقش پررنگی میخواد داشته باشه و راجبش حرف میزنیم. این آقای ابراهیم تومور مغزی داره که در بیمارستان بستری میشه و با یک خدمه بیمارستان به نام تیتی تو همین بیمارستان آشنا میشه و حوادث و داستان ما بعد از اون به قول معروف جون میگیره و شکل میگیره. من میخوام راجع به این اثر حرفایی رو بزنم که تمرکزم رو بذارم روی این موضوع که بتونم هرچه بهتر اول این اثر رو درک کرده باشم، اول این اثر رو خوب ببینم و بعد راجع بهش حرف بزنم. برخورد شخصیت ها با همدیگه، ما با آشنایی متقابل شخصیت ها به لحاظ فیلمنامه‌ای، از اجتماعی گرفته تا موضوعات عاطفی خوب بهشون فکر نشده. به عنوان مثال آشنایی ابراهیم با تیتی از دم دستترین فکرهایی که یک فیلمنامه نویس میتونه انجام بده. ای کاش از این مسئله راحت عبور نکنیم. برخورد دو شخصیت و یا تصادم دو شخصیت فیلمنامه یکی از فصلهای مهم فیلمنامه است. در خلاصه فیلم در اینترنت اومده که ابراهیم و تیتی هر دو قصد خدمت به بشریت رو دارن و جالب اینجاست که نویسنده هم تلاشش رو میکنه که این رو تعریف بکنه من در خلاصم همچین چیزی رو خدمت شما عرض نکردم، چون به نظر بنده به تعریف در نیامده که هیچ، صرف این که یک فیزیکدان مسئله لاینحل مربوط به سیاه چاله رو بررسی میکنه و به جواب ریاضی رسیده و تیتی که به عنوان رحم اجاره‌ای ازش استفاده میشه، هر دو محور خوبی هستند که این امر مهم به تحقق برسه، اما در نیومده. مغز و حرف این فیلمنامه رو با فهم خودم فهمیدم. تلاش خیلی خوبیه که من در اوایل حتی به وجد اومدم که بالاخره سینماگران عزیز ما دارن حرف جدیدی رو میزنن، دارن به دستاوردهای جدیدی دست پیدا میکنن که سینمای اروپا، آمریکا، ژاپن و کره دارن خوب روش متمرکز میشن و آثار خوب سینمایی زیادی از این دست، به خصوص فلحال کره جنوبی، داره تولید میکنه. دوستان، بنا به این که ما همونطور که در برنامه‌های قبلی خدمتتون عرض کردم یک فیلمنامه مکتوب نداریم، مجبور به این هستیم در تحلیل فیلمنامه فیلم رو ببینیم. بنا به دیدگاه خودم، شخصیت تیتی منو ناخواسته یاد شخصیت زن در فیلم جاده فدریکو فلینی با بازی خوب جولیتا مسینا میندازه، و یا فرد زندانی سیاه‌پوس در مسیر سبز یا دالان سبز اثر فرانک دارابونت و به نویسندگی استیون کینگ، استیون کینگ مشهور در نویسندگی خاص فیلمنامه‌هاش. کارهاش چاپ شده، دوستان میتونن فیلمنامه فیلم رستگاری در شاوشنگ رو بخونن که فرانک دارابونت کارگردانی کرده. درخشش کار بی نظیر کارگردان بزرگ سینمای جهان استنلی کوبریک، فیلمنامه‌اش مال استیفن کینگه. حال این که چرا من این اسم رو اینجا آوردم، هدف دارم. نویسندگان عزیز میتونستند از این نویسنده و یا دیگر نویسنده های خوب تاریخ سینما یاد بگیرن که چطور حتی مسائل پیچیده ماورایی رو به راحتی در مغز و متن اثر بگنجونن و قابل فهم باشه و حتی بهتر تأثیرگذار باشه. نویسندگان اثر باید دقت بکنن با چه فیلمنامه ظریفی طرف هستن که بسیار خلاقیت و ظرافت و دانش این کار رو میخواد.
با شروع فصل تابستان افراد بیشتری برای دیدن فیلم فرصت و فراغت دارن. برای آشنایی بیشتر با فیلم ها و فیلمنامه ها با ما باشید در بوتیقا. دوستان عزیز، برنامه بوتیقا رو میشنوید از ایستگاه رادیویی فرهنگ. امروز آقای دکتر حسینی، منتقد، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارگردان سینما، کارشناس محترم برنامه هستند برای نقد فیلمنامه فیلم تیتی. ادامه نقد این فیلم رو از زبان ایشون میشنوید.
فیلمنامه تیتی از زوائد زیادی برخورداره. به نوعی فیلمنامه تیتی میتونست این زوائد رو به خوبی حتی حذف کنه بدون اینکه آسیبی به فیلمنامه بخوره. من چند نمونه از این شخصیت ها رو دیدم و خدمتتون عرض میکنم. شخصیت دوست ابراهیم که قراره با همسر سابقش ازدواج کنه اصلا غیر ضروریه. شاید بیرحمانه به نظر برسه ولی ضرورتی نداره ما از این آدم چیزی بدونیم. تقابل و تصادم رفتاری این دو دوست قدیمی رو به راحتی میشد حذف کرد. اصلا فیلم ما و فیلمنامه ما به قول معروف مغز حرفش یه چیز دیگه است. بدون هیچ آسیب فیلمنامه ای این آدم میتونست حذف شه. فیلمنامه داره دست و پا میزنه که به واسطه یک داستان خوب به مانند فیلمنامه های استیون کینگ معناگرا باشه، از این لحاظ که اموری در دنیا هستند که نه علم جوابش رو داده و نه دل، یک امور مرموز و لاینحل. حال به لحاظ ژانری مرموز یعنی وحشتناک نه، بلکه رمزدار، پر از رمز و راز که افرادی خاص حتی غریزی و بدون آگاهی از اون استفاده میکنن، به مانند حرکت تیتی شبانه در دل دریا برای دعا کردن و شفا دادن ابراهیم تا مرز غرق شدن میره و به ساحل برمیگرده. یکی از چیزهایی که این فیلمنامه هرچه بیشتر مسیرش رو طی میکنه و ادامه میده، باز هم خدمتون عرض بکنم، تعدد شخصیت هاست. باعث این میشه که بار معناگرایانه فیلم در این شلوغ بازی های ممتد شخصیت و ورود و خروجشون کمرنگ بشه و یا اصلا دیده نشه. بذارید بهتر خدمتون عرض بکنم، شخصیت ها با ورودشون اونقدر گلدرش هستن که ما رو به سمت دیگه پرت میکنن و یا ما رو دور میکنن. به لحاظ طبیعی خودشون کنش و واکنش هایی دارن در تقابل شخصیتی و با طرف مقابلشون هم همین رو برقرار میکنن. کنش واکنش های منظورم گلدرشته که به قول معروف در این فیلمنامه نرم نیست. این فیلمنامه لطافت موضوعیش میچربه به همه چیز و حتی اگر باز هم در کارگردانی ورود نکرده باشن در ساختار تدوینی فیلم هم باید لحاظ میشد که نشده. چالش در این فیلم ها با وجودی شکل میگیره، با عناصری شکل میگیره که نویسنده عزیز باید بدونه، مثل استیون کینگ، این چالش ها کجا خودشون رو نشون بدن، کجا بیرون بزنن و کجا به منحصه ظهور برسن و خودشون رو نمایش بدن. شلوغ بازی های تعدد شخصیت یک از آسیب های فجیع این فیلم نام است. باز هم راجب این موضوع حرف بزنم که مفهوم و محتوا با این ظرافت، با ورود شخصیت های تعریف نشده و زمخت پنهان میشه. به طور مثال ورود امیر ساسان با اون همه شلوغ بازی ضرورتش به کمک فیلمنامه کجاست؟ یا همونطور که خدمتتون عرض کردم، دوست ابراهیم اصلا وجود نداشت و همسر سابقش که حالا بنا به دلسوزی از ابراهیم پرستاری میکنه میتونست فقط عنوان بکنه و ما به ابراهیم نزدیکتر بشیم و ما ذهن جستجوگر خودمون رو به ابراهیم بدوزیم، نه دعواهای سطحی بین دو دوست که نشون داده که در شخصیت ابراهیم یک چیزی هست به نام این که این شخصیت سطحی نیست. اما متاسفانه بنا به ضعف شخصیت پردازی این شخصیت در جاهایی از کار به لحاظ فیلمنامه‌ای عرض می‌کنم، به لحاظ فنی عرض می‌کنم، به لحاظ شخصیت پردازی عرض می‌کنم، شخصیت عمیقی رو از خودش نشون نمیده، جایی از کار نشون میده و جایی از کار به قول معروف میبره این شخصیت.
متشکرم از شما که همچنان با ما همراه هستید و بوتیقا رو میشنوید. اگر از علاقمندان سینمایی، پیشنهاد میکنم همچنان روی موج FM ردیف 106 با ما باشید. این برنامه برای نقد و تحلیل فیلمنامه با حضور و همراهی آقای دکتر کوروش حسینی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و کارگردان سینماست. در این برنامه صحبت‌های ایشون رو درباره تحلیل فیلمنامه فیلم تی تی میشنویم و حالا ادامه صحبت‌هاشون.
بذارید حالا از نقاط قوت فیلمنامه بگم که چرا این فیلمنامه برای تحلیلم انتخاب شده. فیلمنامه تی تی یک حرف خوب توشه، یک طرح خوبه که با ظرافت فقط بهش فکر شده، حالا اینکه به عمل در نیومده بماند. تلاش مهمیه در راستای اینکه توی ایران به خصوص در مدیوم سینما نویسندگان به خصوص فیلمنامه به دنبال موضوعات گفته نشده و تجربه نشده هم برن. طرح خوبی داره به مثابه اینکه فیلمنامه توضیح و توجیه چیزهایی که میتونه سلیقه مخاطب رو حتی ارتقا بده و تماشاگر این آثار فرای کارهای سطحی چند سال اخیر به نوعی یک سینمای تجربی رو و بصری رو تجربه کنه. بیشترین ضعف این فیلمنامه رو میشه در چند جمله خلاصه کرد. همونطور که خدمتتون عرض کردم، تعدد شخصیت هایی که چند تاشون اصلا لازم نبودن باشن، برخورد شخصیت ها در موقعیت های دراماتیک فکر نشده تعیین شده، موقعیت هایی که مثل بازی ابراهیم و تیتی و دوست تیتی که اصلا فکر نشده است. آشنایی تیتی و ابراهیم هم که دیدیم در سطحی ترین اتفاقی که میتونست شکل بگیره این دو نفر با هم آشنا شدن. سینما مدیوم جداگانه‌ای داره، سینما آموزش های خاص خودش رو داره. خوشبختانه ما اینجا با جبر نویسندهی که همش دارم ازش حرف میزنم مواجه نیستیم، بلکه با یک عجلهی مواجه هستیم که به کار آسیب زیادی زده و دیالوگ های پرداخت نشده. دقت بفرمایید، یک سری دیالوگ ها، بذارید ساده بگم، اصلا به این فیلمنامه نمیاد، اصلا به فرهیختگی این کار نمیاد. نمیگم همه دیالوگ ها در فلسفه بگذرن، در فرهیختگی محض بگذرن، بهتر بگم در چارچوب منطقی خودشون این دیالوگ ها قرار نمیگیرن. عرضم خدمتتون که شخصیت ها گرگیجگی دارن، حالا ورود میکنن، ورود زمختی دارن، خدمتون عرض کردم، اما شخصیت ها در این اثر خودشون نمیفهمن که چی کار میخوام بکنن، خودشون نمیفهمن کی هستن. من باب مثال شخصیت امیر ساسان اصلا تکلیفش با خودش به لحاظ فیلمنامه نویسی مشخص نیست، باری به هر جهته. تغییر مودش واقعا برای من مخاطب عجیبه، از خشمش، از شارلاتانیهاش، از غیرتی شدن که من واقعا نمیتونم. آخه این شخصیت تیتی رو میخواد یا نمیخواد؟ عاشقشه یا میخواد به واسطه رحم اجاره‌ایش ازش پول در بیاره؟ شاید خوشبینانه به این موضوع فکر بکنم که این شخصیت داره خودش رو وانمود میکنه که به هر طریقی که هست بتونه منافع خودش رو در این روستا و در تیتی و در مثلا معاملاتی که انجام میده حفظ بکنه. اما باور بکنید این شخصیت به لحاظ فیلمنامه نویسی گرگیجه داره. خود شخصیت نمیدونه کجا عاطفی باشه. در شخصیت پردازی ذره ای از وجود شخصیت به لحاظ ظاهری تا درونیش نمایه های خاص خودش رو داره که اصلا این شخصیت رو شاید نمیطلبید که حتی وجود داشته باشه، و اگر هم وجود داره چالش های دیگه ای هست که باید با مدیریت و تحقیق به شخصیت برسه و پرداخت بشه و عرضه بشه.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
با تمام این تفاسیر که گفته شده از این اثر، خدمتتون عرض بکنم که احساس میکنم فیلم نامه از خود فیلم قوی تره. استنباطم اینه که جاهایی از کار در فیلم نامه هست که به قول معروف در نفس خودش ویژگی های مثبتی داشت که در فیلم به عمل در نیومده. همه چیز در این فیلم نامه مهیا نبود تا ما با یک اثر ماندگار سینمای ایران مواجه بشیم. صحبتم رو با یک جمله دیگه از تارکوفسکی به پایان میرسونم. هنرمند غریزه معنویت بشر را بیان میکند. اثرش ترجمان کشش انسان به سوی ابدیت، تعالی و الوهیت است. علارغم وضعیت گناه آلودی که خود شاعر دارد. ارادتمند همه درختان جهان که زیبا ایستادند برای هوای تازه، و ارادتمند همه موجودات جهان که هستند برای شکوه طبیعت، دوستارتون کوروش حسینی.
اهالی هنر، این برنامه بوتیقا هم به پایان رسید. از کارشناس خوب برنامه آقای دکتر حسینی که در این نوبت درباره فیلمنامه فیلم تیتی برامون گفتن سپاسگزاریم. همینطور از همراهی شما عزیزان متشکریم. سپاس که شنیدید و خداحافظ.
منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
یکی از مهمترین راه‌های تحقق عدالت قضایی، ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی به یک پرونده و رأیی که دادگاه و قاضی اعلام می‌کنه. از بعضی موضوعات خاص که غیر قابل انتشار هستن اگر بگذریم، قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی هم تلاش داره تا جایی که میشه دادگاه ها رو علنی برگزار کنه و هم در نظر داره همه احکام و آراء قضایی رو به صورت شفاف منتشر کنه. برای همین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور پیشگیری از غیر متقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی و ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آراء قضایی، سامانه انتشار آراء قضایی رو راه اندازی کرده. در حال حاضر سامانه انتشار آراء قضایی در بستر شبکه داخلی قوه قضاییه با دسترسی برای قضات راه اندازی شده. اینجوری گمنامسازی و امنیت این سامانه قبل از انتشار عمومی آزمایش میشه و به زودی قشرهای خاصی مثل وکلا و دانشجویان حقوق و بعدم عموم مردم در تمام ایام و ساعات شبانه روز میتونن به این سامانه مراجعه کنن و آراء قضایی صادر شده رو مطالعه کنن. یه سری سازوکار هم برای ترغیب نخبگان و متخصصین طراحی شده تا اونا با امتیازدهی عدلیه رو در ارزیابی آراء قضایی کمک کنن. تا امروز بیش از 4,200,000 رأی بدوی و تجدید نظر محاکم حقوقی، کیفری، اداری و شوراهای حل اختلاف با بهره‌گیری از فناوری نوین و هوش مصنوعی در این سامانه منتشر شدن. با اجرای کامل این سامانه هر قاضی قبل از صدور رأی میدونه که این رأی و مستندات حقوقی و علمی اون برای همه قابل دسترسیه. و باید دقت بیشتری در کارش داشته باشه، چرا که به راحتی مورد ارزیابی قرار میگیره. یکی از مؤلفه های تحول در عدلیه طی سالهای گذشته تقویت شفافیت در این قوه بود که البته مسیری پرفراز و نشیب و طولانی.
برای مردم در راه عدالت.
از خزر تا خلیج پارس، غیرت گیل و بلوچ، کرد و ترک و فارس، ای پناهت از خزر تا خلیج پارس، غیرت گیل و بلوچ، کرد و ترک و فارس، ای سرنگ برفرازت در رگم جاری، ماده پرشکوه پایداری، ای سرنگ برفرازت در رگم جاری، ای نماد پرشکوه پایداری.
می درخشد نام نیکت در همه عالم.